بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره معیار حقیقت و صدق بود که در ادبیات جدید مباحث فلسفی از آن به عنوان مبناگرایی تعبیر می شود. ما در جلسات قبل دیدگاه مشهور میان فلاسفه اسلامی و غیر اسلامی را بیان کردیم که معیار حقیقت و صدق بدیهیات و به خصوص اولیات هن. یعنی وقتی که گزاره ها، تصدیقات، قضایا که جنبه استنباطی و استدلالی دارند و کسبی اند، غیر بدیهی اند، به بدیهیات منتهی بشوند، بدیهی بودن نشانه حقیقت داشتن و صادق بودن است. این دیدگاه مشهور میان فلاسفه الهی، عقلگرایان، این کسانی که عقل را پایه و اساس تفکر فلسفی می دانند و در معرفت مبتنی بر عقل هستند، تکیه بر عقل می کنند. شبهات و اشکالاتی هم که وارد شده بود اینا را مطرح کردیم، پاسخ دادیم. اکنون بحثمان راجع به مبناگرایی کلاسیک بر اساس تجربه گرایی است. یعنی به عبارت دیگر معیار حقیقت و صدق از نظر تجربه گرایان در تفکر رسمی و کلاسیک تجربه گرایی، حالا جدیداً نظریه های دیگری مطرح شده که بعداً به اونها خواهیم پرداخت، مثل نظر پراگماتیست ها یا نظر انسجام گرایان. اما اونچه که در مبناگرایی تجربه کلاسیک مطرح شده، شالوده و اساس معرفت ها را حالت ها یا داده های حسی می دانن و آن حالتها و یاداده های حسی را خطا ناپذیر می شمارند. این مطلبی که من می خواهم نقل بکنم در حقیقت شرح این دیدگاه، تبیین این دیدگاه از کتاب معرفت شناسی کریستوفر همیلتون هست که ایشان کتابی دارد به نام فهم فلسفه، بخش اولش مباحث معرفت شناسی است و این قسمت ترجمه شده توسط آقای رضای صادقی و به فارسی ترجمه شده و چاپ شده. ناشرش هم شرکت انتشارات علمی و فرهنگی است. سال نشرش هم 1388. کریستوفر همیلتون، معرفت شناسی، صفحه 67 تا 69 تا 71. بر اساس این دیدگاه باورهای مبنایی عبارتند از باورهای فرد درباره نمودهای ادراکی حاضر خود که حالا اینا عبارتهای قدیم مبهمی است، به تدریج که میریم جلو باز میشه، روشن میشه. باورهای فرد درباره نمودهای ادراکی حاضر خود به علاوه باورهای تحلیلی. حالا مثالی میزنن برای این مطلب، میگوین فرض کنید گوجه ای را روبروی خود میبینیم. ممکن است در این مورد که این جسم واقعا گوجه است اشتباه کنیم. شاید در واقع تصویر سه بعدی فریبنده است که در برابر من طراحی شده است، یا شاید در واقع تصور گوجه است که آن را با گوجه واقعی اشتباه گرفتم، یا شاید شمعی جدید است که کسی به من هدیه داده است. و اگرچه ممکن است دچار این اشتباه ها شوم، اما از نظر مبناگرایان کلاسیک آنچه امکان ندارد درباره آن خطا کنم این است که آنچه روبروی من است، حالا این هرچه که باشد، چگونه به نظر می رسد. این دیگه درش خطا نیست، بالاخره یک چیزی در نظر من هست. این که حالا این چیزی که در نظر من هست گوجه واقعی است یا یک شیء دیگر است، یا اصلا یک تصوری است که واقعیت خارجی اصلا ندارد، به این کاری نداریم. هر کدام که باشه از این گزینه‌ها، بله در اونها احتمال اشتباه هست، ولی در این که یک چیزی هست که در نظر من اینطوری نمود پیدا کرده، این نمود حسیش که ازش تعبیر میکنن به داده حسی، این دیگه درش خطا نیست. بنابراین از دیدگاه مبناگرایان کلاسیک باورهای ما درباره حالتهای حسی حاضر نیازی به توجیه حاصل از دیگر باورها ندارند و مبنای دیگر باورها به شمار میروند. از نظر آنان امکان ندارد که کسی درباره این که چیزها برای او چگونه به نظر میرسند خطا کند. بنابراین شاید شما در این مورد که آنچه در برابر خود میبینید گوجه است خطا کنید، ولی امکان ندارد در این مورد که چیزها به گونه خاص به نظرتون میرسند خطا کنید. آنان این واقعیت‌های خطاناپذیر را داده حسی نامیدند. ادراکات، احساسها، صور حسی و انطباعات نام‌های دیگری است که بر این پدیده‌ای که الان روش بحث می‌کنیم گذاشته شده. یعنی گاهی هم ازش تعبیر می‌کنن به ادراکات، گاهی میگن احساسها، گاهی میگن صور حسی، گاهی میگن انطباعات. همینی که الان میگوید ما بهش میگیم داده حسی، با این واژگان و اصطلاحات هم ازش تعبیر میکنن، ولی چون این اصطلاحات مثل ادراکات و احساسها و اینها برای معانی دیگری هم به کار میروند، ما در اینجا مقصودمون نیست. لذا الان اصطلاحی که اینجا به کار برده میشه همان حالتها و داده های حسی است. بعد میگوید مبناگرایی کلاسیک تبیینی از این نگرش تجربه گرایانه است. یعنی اساس و بنیاد این دیدگاه تجربه گراییه. مبناگرایی کلاسیک تبیینی از این نگرش تجربه گرایانه است که تقریبا هر شناختی حاصل تجربه است و این نگرش را اینگونه تبیین میکند که هر باوری که درباره حالتهای حسی حاضر ما نیست، در نهایت بر باورهایی که درباره آن حالت هاست تکیه دارد. یعنی خلاصه اساس این ادراکات و معرفتهای ما که ریشه تجربی دارند، اینها نهایتا برمیگردن به چی؟ برمیگردن به اون باورهایی که اون باورها هم ناظر به این حالتهای حسی و این داده‌های حسی هست. معرفت شناسی، آقای همیلتون، صفحه 69-71. خب حالا این دیدگاه رو میخوایم بررسی بکنیم. همونطوری که بیان کردیم، طرفداران مبناگرایی کلاسیک تجربه گرا شناخت حالتهای حسی حاضر یعنی داده های حسی را خطا ناپذیر می دانند. یعنی فرد نمی تواند در باورهایی که درباره این حالتها دارد خطا کند، ولی امکان دارد که وقتی می خواد این را توصیف بکنه، همین داده ها و حالتها را وقتی که می خواد توصیف بکنه، اگه توصیف نکنه بحث خطا در اینا راه نداره، ولی اگر بخواد توصیف بکنه چرا؟ مثلا ممکن است من تجربه حسی خاصی داشته باشم و در مورد این که آن را چگونه توصیف کنم مطمئن نباشم. مثلا بین این که این قرمز است نارنجی تردید داشته باشم و آن چرا که میبینم قرمز توصیف کنم، اما وقتی که به نمودار رنگ‌ها رجوع میکنم و توجه میکنم میبینم که اشتباه کردم، این توصیفم غلط بوده، یعنی قرمز نیست نارنجی. درسته اینجا که توصیف میکنم احتمال خطا است، ولی امکان ندارد در این که چیزها چگونه به نظر میرسن، یعنی بالاخره به یه طوری به نظر میرسن دیگه، این درش خطای راه ندارد. همون کتابی که الان خدمتتون عرض کردم، همین مطلب در صفحه 72 این آمده. ما به نظرمون میاد که در این باره باید سه چیز را از هم تفکیک کنیم که دچار خلط بحث و مغالطه نشویم. اولین مطلب اینه که همون فعل و انفعالات طبیعی است که هنگام ارتباط میان دستگاه ادراکی با پدیده های طبیعی در یکی از قوای حسی حاصل می شوند. این یک مطلبه. در این مرحله هیچ گونه احساس و ادراکی رخ نداده، یعنی از این منظر که ما نگاه بکنیم. البته اینا در عالم واقع چه بسا نمی شه از هم تفکیکشون بکنیم، همزمان رخ می دن، ولی بالاخره این حیث و این جهت یه چیزی علاهده است. از این زاویه اگه نگاه بکنیم که یک فعل و انفعال طبیعی رخ میده در این دستگاه ادراکی ما، در باصره ما، سامعه ما، لامسه ما، این حالا ادراک نیست، این اون احساس به معنای چیز که اسمش رو میذاریم یک نوع مثلا ادراک تصوری یا حال تصدیقی، این نیست، بلکه صرفا یک پدیده طبیعی و تکوینی است که حاصل شده است، مثل سایر پدیده هایی که از طریق فعل و انفعالات طبیعی رخ میده. وقتی که دو تا پدیده طبیعی با همدیگه تماس برقرار میکنن، بینشون یک فعل و انفعالی واقع میشه. مثلا نور میتابد، فرض کنید به برگ درخت، به جسم، در اثر این تابش نور یا این حرارت یا سرما یک نوع فعل و انفعال طبیعی اونجا واقع میشه. این هم همینطور. این مرحله اول که اصلا حسابش از شناخت و ادراک جداست، اینجا اصلا بحث ادراک نیست. دو، ادراک و احساسی که برای نفس انسان در موطن قوه ادراکی حسی یعنی حس بینایی یا شنوایی یا چشایی یا بویایی یا لامسه تحقق پیدا میکنه، مثلا رنگی که توسط قوه بینایی احساس میشه، یا گرمی یا سردی که توسط قوه لامسه احساس میشه، صدایی که توسط قوه شنوایی ادراک میشود. البته اینجا را توصیف نمیکنیم، صدا را احساس میکنیم. از این زاویه نگاه کنیم. عرض کردم حالا اینا تفکیکش به لحاظ واقعیت خارجی سخته، اما میشه جهاتش را در نظر بگیریم که بگیم این یک حیثشه، این یک جهتشه. فعلا یک احساسی هست، ادراکی هست، اما رو توصیف نمی کنیم. مثلا یه رنگی احساس میتونیم بکنیم، انگار احساس رنگ. حالا توصیف کنیم که این قرمز یا این نارنجی، قرمز روشنه یا تیره است. یا مزه ای را ما احساس کردیم، ولی حالا این شوره یا شیرینه، وجه درجه مثلا چه درجه ای از شدت و ضعف را داره، به اینا کاری نداشته باشیم. یعنی این جنبه هاش را در نظر نگیریم. در این مرحله ادراک هست، احساس هست، ولی چون توصیف و تطبیق نشده خطا هم نیست. اینجا به عبارتی همون یک نوع علم حضوریه. اگر یادتون باشه قبلا که بحث میکردیم راجع به اقسام علم حضوری، عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی علم ما از طریق حواسمان به اشیاء طبیعی را فهمیدن که این نوع علم حضوریه، که همه علمهای حصولی به علم حضوری برمیگردن. یعنی قبل از این که ما صورتی در ذهنمان باشه، مفهومی در ذهنمان باشه، این پدیده خارجی، این مثلا زبر هست، این نرمه، این گرمه، این سرده، این از طریق دستگاه حسی ما وارد حوزه وجود ما میشه و نفس ما که به این قوای ادراکی علم حضوری دارد، به این حالتی هم که برای این قوه حاصل میشه، این فعل و انفعالی که برش حاصل میشه، به این هم که علم حضوری داره. بنابراین به این شیء خارجی که خاصیتش و اثرش آمده است در این دستگاه حسی، قوه حسی ما، علم حضوری پیدا میکنه. خب اینجا هم خطا نیست. مرحله سوم که حالا اینجا مهمه، این احساسی که حاصل میشه برا ما، ما تصویر برداری کردیم و علم شاید که او را توصیف میکنیم. مثلا میگیم این مزه ای که الان حاصل شده شیرینه، شیرینیش هم از جنس شیرینی عسله، عسله مثلا فلان گیاهه یا فلان منطقه است. در این مرحله از ادراک حسی، بله اینجا دیگه خطا راه پیدا میکنه، این زمینه خطا وجود داره. این ثواب و خطایی که در علم حصولی ازش سخن به میان میاد، از همینجا آغاز میشود و مربوط به این مرحله است. حالا در خصوص همین مرحله که زمینه خطا وجود داره، باز چند تا نکته هست که باید توجه کنیم که دچار اشتباه نشه. یعنی همینجا هم نیاز به نوع تحلیل و تفکیک داره که اگر اینا رو رعایت نکنیم دچار مغالطه میشیم. یک، اعتقاد به کاشف و حاکی بودن این ادراک حسی از واقعیت خارجی. یعنی ما این رو باور داریم، یک باوره، یک تصدیقه که بله این ادراک ما، احساس ما از واقعیت خارجی کشف میکنه، حکایت میکنه. این مبتنی بر چیه؟ این اعتقاد ما مبتنی است بر یک اعتقاد و باور بنیادین کلی، که اون عبارت است از این که ادراکات به طور کلی، ادراکات شأنشون شأن چیه؟ شأن حاکی بودن و کاشفیته، که این اصل کلی هم فطری است. که قبلا اگه یادتون باشه بحث کردیم، گفتیم که رئالیسم سرچشمه و ریشه فطری داره. یعنی فطرتا انسان رئالیسته، یعنی اصالتا ادراکات خودش را حاکی از عالم واقع میدانه، که خودش یک باور ما قبل حسی است. این فطری است و حسی نیست، تجربی نیست. یعنی و این شالوده و مبنای رئالیسم و واقع گرایی است. این یک نکته. نکته دوم اینکه این ادراک حسی ما مبتنی بر اصل امتناع تناقضه. یعنی اگر ما اصل امتناع تناقض را از قبل قبول نکرده باشیم، قبول نمی کردیم، نمی تونستیم این بگیم که این کاشف از واقع و حاکی از واقع، چون نقیضش این است که نخیر، حاکی از واقع نیست. اصل امتناع تناقض هم که یک اصل ما قبل حسی، ما قبل تجربی و بدیهی هم هست، از بدیهیات اولی. نکته سوم این است که این ادراک حسی که ما داریم جزئیه، شخصی جزئیه و ارزش علمی به عنوان قانون علمی نداره. کلیت و عمومیت از کجا حاصل میشه؟ از طریق ادراکات جزئی همگن و مکرر که و بر پایه اصل سنخیت علی و معلولی یا اصل یک نواختی طبیعت، که ما از قبل قبول داریم که طبیعت در شرایط یکسان یکسان عمل میکنه، ولذا وقتی که این را مکرر شد و تجربه کردیم تعمیم میدهیم، این وقت میشه قانون کلی. پس این هم خودش مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اصل سنخیت علی و معلولیه، اصل یک نواختی طبیعته که اونم ما قبل تجربیست. خب نتیجه تا اینجا چه شد؟ نتیجه این شد که آنچه به بر تجربه گرایی به عنوان مبنای معرفت‌های بشری، آنچه در مبناگرایی کلاسیک که مبتنی است بر تجربه گرایی به عنوان مبنای معرفت‌های بشری پذیرفته شده، یعنی همون فعل و انفعالات، اون چیزی که رخ میده و بعد اون بعد از اون فعل و انفعالات اون احساسی که حاصل میشه، احساس حضوری، این در مرحله اول که از مقوله معرفت و ادراک نیست، بلکه یک پدیده تکوینی طبیعی غیر معرفتی است، و در مرحله دوم از مقوله معرفت است، اما معرفت حضوریه و خودش خطا پذیر نیست، اما نمیتواند توجیه کننده خطای احتمالی در مرحله بعد باشه. یعنی ما نمیتونیم چون این خطا پذیر نیست اون توصیفایی که بعدن میکنیم و این توصیفا خطا پذیرن بگیم نه آقا این توصیفا خطا پذیر نیستن چون مبتنیان بر این معرفت حضوری خطا ناپذیر. این نمیتونه توجیهگر اونا باشه. بله، خودش خود معیاره و خطا درش راه نداره، ولی توجیهگر احتمال خطای معرفت های حصولی مبتنی بر این نمیتونه باشه. خب پس چه کار بکنیم حالا ما؟ آیا ما هیچ معرفت حصولی خطا ناپذیری که از طریق حس باشه، از این حسیات نه عقلیات، آیا داریم یا نداریم؟ بالاخره خب در منطقه ارسطویی بدیهیات رو که نام میبرن در گام اول و قدم اول، حالا یا در گام دوم و اول اولیات رو میگن، بعد این حسیات رو میگن، محسوسات، حسیات. طبق این بیانی که الان گفتیم معنیش این است که نه، این همه اینا خطا پذیرن. ولی به نظر میاد که اینجا باز یک تفکیکی باید انجام بدیم و آن عبارت از این است که در این توصیفاتی که ما میکنیم و این ادراکات حصولی مبتنی بر احساسها و حاصل از ادراکات حسی، در گام اول یک امر بسیطی ساده است. این که ما یک گرمی هست اینجا، این که این سردی هست، این که اینجا شیرین است، اینا خطا درش نیست. این که این شیرین است، این که این، البته با حفظ همه شرایطی که عرض بکنم نیست، یعنی دستگاه ادراکی سالم باشه و همه شرایطی که برای یک ادراک حسی از همه اگه باشه، بله این بسیطش خطا ناپذیره. ولی وقتی که مرکب میشه، از حالت بساطت در میاد، این درجه این سردی، درجه این گرمی چیه، چقدره؟ این آب گرمه اما درجه گرمی چند درجه است؟ الان 20 درجه است، 30 درجه است، 50 درجه است؟ یا این تنده اما میزان و درجه تندیش چیه؟ اگه بخوایم اینا کم میکنیم، به اصطلاح از کیف به کم برگردیم، اندازه گیری کنیم، نه اینجا اگر ما یک ابزار اندازه گیری نداشته باشیم، تخمینی خواهد شد. تخمینی، تخمینی هم که میشه خطاپذیر. پس بنابراین در این ادراکات حسی آیا خطا راه دارد یا ندارد؟ میگیم بله، هم دارد هم ندارد. اونجا که این تصدیقات ما، توصیفات ما ساده‌اند و همگانی هم هستند، یعنی همه میگه بله این گرمه، عرض کردیم این که میگیم همگانی هستند با لحاظ شرایط یکسان، به لحاظ مدرک و مدرک و هوا و مکان و همه اینا. اما وقتی که یه مقدار ترکیبی میشه و توصیف به صورت ترکیبی هست، همینطوری که عرض کردیم مثلا میخواییم درجه این گرمی و سردی رو مشخص کنیم، این تندی رو مشخص بکنیم، یا این شدت این صدا را، درجه اش را مشخص بکنیم، اگر وسیله یا اندازه‌گیری دقیقی نداشته باشیم و صرفاً بخواهیم با قوه فکر خودمان تخمین بزنیم، اینجا بله اینجا زمینه خطا وجود داره. پس ما خلاصه حرفمون راجع به این مبناگرایی کلاسیک که مبتنی بر تجربه گرایی است اینطور می شود که غیر بدیهی و خطا پذیر دانستن این توصیف ها، که اینا گفتن این توصیف ها خطا پذیره، فقط در اون مرحله قبل از توصیف هست که خطا پذیر نیست. ما در این که اون مرحله قبل از توصیف خطا پذیر نیست موافقیم و اون اصلا علم حصولی نیست، اون علم حضوری. اما در این که این در مرحله توصیف ها خطا پذیرن، این اطلاقش قبول نداریم، این عمومیت و کلیتش قبول نداریم. اینجا قائل به تفصیل شدیم، گفتیم در گام اول که بسیط هست این توصیف و با حفظ شرایط همگانی است، این خطا پذیر نیست، بدیهی هم هست. اما در گام دوم که جنبه ترکیبی به خودش میگیره، بله اینجا احتمال خطا وجود داره، که اون وقت باید یک مقیاسی، یک معیاری داشته باشیم که اون خطا سنج باشه، مثل اون مثلا میزان الحراره، دستگاه حرارت سنج مثلا، که مشخص میکنه دقیقاً که این آبی که گرمه، درجه گرماش مثلا چقدر هست. این بحثی بود درباره این مبناگرایی کلاسیک که از این کتاب معرفت شناسی عرض کردیم، نقل کردیم و بررسی شد. حالا یک بحثی اینجا باز میشه، بحث خیلی مهمی هم هست، که اصولا آیا این معرفت‌های حسی که در منطق قدیم، منطق ارسطویی، از بدیهیات شمرده شده است، حسیات، محسوسات، آیا واقعا اینا بدیهیان یا نه؟ و اصلا این ادراک کار حسه یا نیست؟ اینجا بحثی مطرح کردن علمای ما از متقدمین معاصرین که این بحث مهمی است، انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.